موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و با غزل شماره 64 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی درس مثنوی رو آغاز می کنم. امروز شهر ما را صد رونق است و جان است، زیرا که شاه خوبان امروز در میان است. حیران چرا نباشد، خندان چرا نباشد، شهری که در میانش آن صارم زمان است. آن آفتاب خوبی چون بر زمین بتابد، آن دم زمین خاکی بهتر ز آسمان است. بر چرخ سبز پوشان پر می زنند، یعنی سلطان و خسرو ما آن است و صد چنان است. ای جان جان جانان، از ما سلام برخوان، رحمار بر ضعیفان، عشق تو بی امان است. چون سبز و خوش نباشد عالم چو تو بهاری، چون ایمنی نباشد چون شیر پاسبان است. چون کوفت او در دل ناآمده به منزل، دانست جان زبویش کان یار مهربان است. او ماه بی خسوف است، خورشید بی کسوف است، او خمر بی خمار است، او سود بی زیان است. آن شهریار اعظم بزمی نهاد خرم، شمع و شراب و شاهد امروز رایگان است. خاموش که تا بگوید بی حرف و بی زبان، او خود چیست این زبانها گر آن زبان زبان است. سراغ مثنوی. قبل از پی گرفتن ابیات قبلی، یک اشتباه رو تصحیح می‌کنیم در بیت 3643. بیت درستش اینه: بس بود خورشید را رویش گواه. مصرع اول بیت مورد نظر ماست. نوبت گذشته ما به اشتباه خوندیم بس بود خورشید را رویش گواه. یکی از دوستان خوب تذکر دادن، ما هم اصلاح میکنیم. بس بود خورشید را رویش گواه، معناشم واضحه. اما خونده بودیم تا اینجا که میگوید گفتن پیغمبر علیه السلام مر زید را که این سر را فاشتر از این مگو و متابعت نگاه دار. برای اینکه ربط ابیاتی که میخوانیم با ابیات قبل معلوم باشه، یک اشاره‌ای میکنیم که مولانا در چند بیت قبل صحبت از فرشتگان آسمان کرده بود که انواعی دارند، درجاتی دارند و آدمیان هم مانند فرشتگان آسمان انواعی دارند و در بین آدمیان کسانی هستند که چشمشان تاب دیدن خورشید رو نداره، حتی تاب دیدن ماه رو هم نداره و باید یک ستاره‌ای بیاد و راه رو به اونا نشون بده. چون آدم‌ها درجات دارن، هر آدمی با هر درجه‌ای نمیتونه از یک منبع فیض پرنوری استفاده بکنه. بنابراین راهنماهای واسطه احتیاج هست تا رعایت این درجات شده باشد. با یک چنین زمین سازی پیشینی، حالا مولانا میگوید گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، رهروان را شمع و شیطان را رجوم. معنی بیت این است که پیامبر فرموده اصحاب من، صحابه من مثل ستارگان آسمانند و چراغند در دست رهروان، برای رهروان شمعند. و همونطور که در آسمان بعضی ستاره ها، یعنی اون شهاب ثاقب، شهاب های ثاقب شیطان ها رو میرانند از آسمان و مثل سنگی که به شیطان بخوره اونها رو ترد میکنن، که این در قرآن هست، میگوید که پیغمبر فرمود اصحابی نجوم، رهروان را شمع و شیطان را رجوم، یعنی رجم میکنن و سنگباران میکنن شیاطین رو اصحاب من و در عوض سالکان راه رو هدایت میکنن. این قولی که از پیغمبر نقل کرده از این عبارت گرفته شده که اصحابی کن نجوم فبه ایهم اقتدیتم اهتدیتم، که صحابه من، یاران من مثل ستارگان آسمانند. از هر کدام از اونها شما راه رو بخواهید و بپرسید، پشت سر هر کدوم اونها راه برید، هدایت میشید. این حدیث منسوب به پیامبره. مولانا این حدیث رو از اون جد نقل میکنه که حالا فکر خودش رو بیان بکنه. گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، رهروان را شمع و شیطان را رجوم. هر کسی را گر بودی آن چشم و زور، کو گرفتی ز آفتاب چرخ نور، هیچ ماه و اختری حاجت نبود که بودی بر آفتابی چون شهود. میگه اگر همگان اون توانایی رو داشتن، اون چشم رو داشتن که مستقیما از آفتاب آسمان نور بگیرن، دیگه احتیاج به ماه و ستاره نبود. خب مستقیم به خورشید نگاه میکردن، اما چون همه کس تاب دیدن بیواسطه خورشید رو نداره، پس نیاز به ماه و اختره که این ماه و اختر گواه وجود آفتاب بشوند، شهادت به وجود آفتاب بدهند. هر کسی را گر بودی آن چشم و زور، کو گرفتی ز آفتاب چرخ نور، هیچ ماه و اختری حاجت نبود که بودی بر آفتابی چون شهود. اما اینطور نیست، اینجور نیست، چون همه کس این تاب و تحمل رو نداره، حالا احتیاجی به ماه و اختر هست. ماه میگوید به خاک و ابر و فی، من بشر، من مثلکم یوها الی، چون شما تاریک بودم در نهاد، وحی خورشیدم چون این نوری بداد. ظلمتی دارم به نسبت با شموس، نور دارم بهر ظلمات نفوس. زان ضعیفم تا تو تابی آوری، که نه مرد آفتاب انوری. میگوید که ماه واسطه است در نورانیت بین زمین ظلمانی و خورشید مطلقا نورانی. اون وقت حرف ماه به خاک و ابر و سایه اینه، فی یعنی سایه، که اینجا فی خونده میشه. حرف ماه به خاک و ابر و سایه اینه که من هم از جنس شما هستم، با این تفاوت که وحی میشه بر من. از این بیت معلوم میشه که ماه در این بیت تمثیلی است از پیامبر که نور وحی رو از خورشید الهی دریافت کرده و به آدمیان میرسونه، به خاک و ابر و فی میرسونه. حالا ماه یعنی پیامبر میگوید که من بشر، من مثلکم یوها الی، من بشرم، مثل شما هستم، با این فرق که بر من وحی میشه. آیه 110 سوره کهفه. چون شما تاریک بودم در نهاد، یعنی سرشت من و طبیعت من هم خاکیه، از همین طبیعته. وحی خورشیدم چون این نوری بداد، خورشید از آسمان به من تابید، از طریق وحی این نورانیت در من پیدا شد. ظلمتی دارم به نسبت با شموس، نور دارم بهر ظلمات نفوس. یعنی ماه رو اگر ما با خورشید و خورشیدها مقایسه بکنیم از اون پایین تره، اما اگر با نفوس ظلمانی مقایسه کنیم بالاتره و روشنتره. این نسبی بودن و واسطه بودن رو در این بیت توضیح میده. ظلمتی دارم به نسبت با شموس، یعنی به نسبه با خورشید من تاریکم، به نسبه به ظلمات نفوس نورانیم. ظلمتی دارم به نسبت با شموس، نور دارم بهر ظلمات نفوس. زان ضعیفم تا تو تابی آوری، که نه مرد آفتاب انوری. علت این که من ضعیف هستم، یعنی به نسبه به خورشید ضعیف هستم، این است که تو بتونی تحمل بکنی، چون تو مرد نگاه کردن بیواسطه به آفتاب روشن نیستی، که نه مرد آفتاب انوری، مرد این میدان نیستی، طاقت نداری. چون تو طاقت نداری، خداوند آمده یه بشری از جنس بقیه افراد بشر رو پیغمبر کرده، وحی رو به او نازل کرده، تا اینکه او یک دستش رو به سمت افراد بشر دراز کنه، یک دستش رو به سمت خدا و واسطه بشه که این نورانیت منتقل بشه. یعنی علت اینکه پیامبران از میان افراد بشر انتخاب میشن این است که این سنخیت بین اونها و بین افراد بشر سبب بشه که اینا بتونن نورانیتی رو که خدا به اونها داده تحمل کنن و از طریق اینا دریافت بکنن، مثل انسانی که میخواد از یه جوی آب عریضی بپره و عبور بکنه، یه پایابی جستجو میکنه میانه راه، در دو قدم این رو طی میکنه، یه بار از این طرف جوی آب حرکتی میکنه، خودشو میرسونه روی اون پایاب وسط، بعد از اونجا یک جست دیگری میزنه و عبور میکنه. اگه بخواد یک سر عبور کنه نمیتونه. پیامبران اینجور واسطه میشن تا ما رو برسونن به خدا. زان ضعیفم تا تو تابی آوری، که نه مرد آفتاب انوری، همچو شهد و سرکه در هم بافتم، تا به بیماری جگر ره یافتم. میگوید که من یک ترکیبی هستم از شهد و سرکه، از انگبین و سرکه، سرکنگبین هستم. من مرکبم از ضعف بشری و نورانیت الهی، مثل داروی سرکنگبین. این سرکنگبین علاج بیماری جگره. اگر من توانستم داروی بیماری جگر و کبد بشوم به عنوان سرکنگبین، از آن جهت هست که مرکب هستم از سرکه و انگبین، همچون شهد و سرکه در هم بافتم. این در هم بافتم یعنی مرکب شدم، در هم تنیده شدم از انگبین و سرکه، تا به بیماری جگر. بیماری جگر یعنی بیماری جگر. برای مراعات وزن شعر اون کسره در خوندن حذف میشه. تا به بیماری جگر ره یافتم، چون ز علت وارهیدی ای رهین، سرکه را میزار و میخور انگبین. میگوید که تا وقتی که بیمار هستی، دچار علت هستی، علت یعنی بیماری، اصل معنی علت بیماریه، چون گرفتار بیماری هستی از سرکه و انگبین استفاده کن. وقتی بیماریت علاج شد دیگه سرکه رو بذار کنار، برو سراغ انگبین، چون سرکه که فی نفسه چیز خوشایندی نیست که یک کسی ورداره فقط سرکه بخوره. این سرکه از اون جهت لازم شده که تو بیماری، اگر از این مرحله عبور کردی دیگه نیازی به سرکه نداری، فقط انگبین بخور. چون ز علت وارهیدی ای رهین، رهین یعنی ای کسی که مرهون و درگرو و گرفتار بودی، سرکه را میزار یعنی بگذار، و میخور انگبین، سرکه را رها کن انگبین بخور. تخت دل معمور شد پاک از هوا، بر وی الرحمن للعرش استوا، حکم بر دل بعد از این بیواسطه حق کند، چون یافت دل این رابطه. کسی که از علت، از این بیماری، از این ضعف ظلمت بشری رها شده باشه، اون تخت دلش آباد میشه، این ویرانگی دلش تعمیر میشه. چرا؟ چون دلش از هوا پاک شده، و این دلی که از هوا پاک شده و آبادانی پیدا کرده، مأمور شده، این دلیه که خدای رحمان بر اون دل استیلا داره. در قرآن چندین بار آمده که الرحمن علی العرش استوا، از جمله در آیه 5 سوره طه، که خداوند بر عرش استیلا پیدا کرده. ما این استوای خداوند بر عرش رو بر نشستن خداوند بر تخت معنا کرده ایم و مراد از برنشستن خداوند بر تخت یا استیلای خداوند بر عرش یعنی تسلط مطلق و تدبیر امور همه عالم و در واقع عالم رو در ید قدرت داشتن، آنچنان که سلطانی که بر تخت می نشینه این کشور رو در ید قدرت داره. می گوید که خدا بر دل پاک شده از هوای مؤمن مثل خداوند بر عرش که چگونه تسلط داره و چگونه بر تخت میشینه، بر تخت دل مؤمن میشینه. اصلا عرش خدا همین دل مؤمنه. خب حکم بر دل بعد از این بیواسطه حق کند، چون یافت دل این رابطه. اگر دلی به این مقام برسه دیگه احتیاجی به ماه و اختر نداره، احتیاجی به ستاره ها نداره، چون خداوند بیواسطه بر این دل حکم میکنه و این دل یک چنین رابطه‌ای با خدا پیدا میکنه مثل دل خود پیغمبر. این سخن پایان ندارد. زید کو تا دهم پندش که رسوایی مجو. با این بیت دوباره میخواد برگرده به داستان زید، میگه زید کجا رفت، پیداش کنین، من میخوام نصیحتش بکنم که انقدر اسرار رو فاش نکن، رسوایی مجو، کاری نکن که مردم عادی رسوا بشن، سرشون فاش بشه، مشتشون باز بشه، این کار رو نکن. این سخن پایان ندارد. زید کو تا دهم پندش که رسوایی مجو. گشتن به حکایت زید. حالا برمیگرده به حکایت زید. زید را اکنون نیابی کو گریخت، جست از صف نعال و نعل ریخت. تو که باشی؟ زید هم خود را نیافت، همچو اختر که بر او خورشید تافت. نی از او نقشی بیابی نی نشان، نی کهی یابی به راه کهکشان. میگوید که ما دنبال زید میگردیم اما زید ناپدید شده. چرا ناپدید شده؟ برای این که خورشید طلوع کرده، ستاره محو شده، ستاره سوخته در پرتو نور خورشید. شب که خورشید در آسمان نیست، ستاره ها جلوه دارن، اما همین که خورشید طلوع میکنه ستاره ها محو میشن. زید هم حالا که رفتیم سراغش میبینیم در پرتو نور خورشید الهی اصلا دیگه وجودی نداره، همه تعینات خودش رو از دست داده. زید را اکنون نیابی کو گریخت، اصلا زید فرار کرده، جست از صف نعال و نعل ریخت. نعال یعنی کفش، صف نعال یا صف نعال اون کفشکن رو میگن، اون صف آخر جمعیت که دیگه جای کفش هست. مثلا یه کسی رو احترام میکنن میگن آقا بفرمایید بالا، میگه جای بنده در صف نعاله، یعنی اجازه بدید که من همین طمعه ها همین اواخر مجلس بنشینم. این همونه که هم مولوی هم حافظ فارسیش آوردن پایماچان، پایماچان یعنی صف نعال، یعنی کفشکن. زید از اون ته مجلس در رفت و محو شد، نعل ریخت. نعل ریخت یعنی از رفتار باز موند، مثل توسنی اسبی که اونچنان سخت تاخته باشه که این نعلش کنده شده باشه و بریزه. در واقع اگه بخوایم به اصطلاح امروز بگیم، البته باید از مولوی معذرت بخوایم که اینطور ما اصطلاحات امروزی به کار میبریم، یعنی پنچر شد خلاصه. بله، حالا چون ماشین با لاستیک را میره، حالا اگه ماشینی پنچر بشه دیگه نمیتونه را بره، حالا اسبم وقتی که نعل میریخته دیگه یعنی از اون سیر و حرکت خودش باز مونده. تو که باشی؟ زید هم خود را نیافت، همچو اختر که برو خورشید تافت. میگه جایی که یک کسی مثل زید با اون مقام که پیدا کرده بود یه باره دود شد و به هوا رفت و همه یه تعینات بشریش محو شد، من و تو کی هستیم؟ تو کی هستی؟ تو که باشی؟ زید هم خود را نیافت، همچو اختر که برو خورشید تافت. زید مثل یه ستارهی که نور خورشید بهش بتابه چطور محو شد؟ اون اینطوری شد، وای به من و تو. نی از او نقشی بیابی نی نشان، نی کهی یابی به راه کهکشان. این کهکشان یک راه نورانی است در آسمان. کسانی که به آسمان نگری علاقمندند، نه در تهران دودالود بلکه در آسمان‌های کویری، میتونن شبها توجه کنن که یه بخشی از آسمان به وضوح روشن‌تر از بقیه جاهای دیگه است و اگر انسان خوب دقت کنه میبینه که این روشنی نتیجه انباشت ستاره ها در اون منطقه است. یک راه طولانی است که از کران تا کران آسمان کشیده شده. این راه طولانی رو به فارسی یک اسم قشنگی از دیرباز براش گذاشتن، گفتن کهکشان. عرب ها بهش میگن مجره، فرنگی ها بهش میگن گالاکسی. علت این که در فارسی بهش گفتن کهکشان از این جهته که وقتی یه بار کاه رو حرکت میدادن، روی یک مرکبی میگذاشتن و در یه مسیری میبردن، این بار کاه در طول مسیر خورده خورده روی زمین میریخته و این مسیر بار کاه روشنتر از بقیه جاها می شده، مشخص می شده. حالا گفتن انگار که از این آسمانم یه بار کاهی از این مسیر عبور کرده و کشیده شده روی زمین، این منطقه فرق داره با بقیه جاها، مشخص شده. این ذوق آبا و اجداد ما بوده در نامیدن کهکشان به کهکشان، یک لفظ زیبای خوشاهنگی ساختن برای این مجموعه ستاره ها. حالا بحث اینکه کهکشان چیه بماند، ولی اجمالا بدانید که در کهکشانی که خورشید به اون تعلق داره و زمین ما یکی از سیارات